بسم الله الرحمن الرحيم والثالث الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنسل عن تزييئها والنظر في الظن بها ليتدارك فانيها ويعمر باقيها. سومین درجه یقظه عبارت هست از این سه مطلب. مطلب اول، الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان مدل ایام، هوشیاری در شناخت بیش و کم روزگار. مطلب دوم، و تنسل عن تزییعها. تنسل یعنی خلاص شدن، رهایی یافتن، خلاصی از تلف کردن ایام عمر. و نظر فی الظن بها لیتدارک فانیها و یعمر باقیها. نظر افکندن، ظن با ساتزاد یعنی بخل یا خست، نظر افکندن در بخل ورزی نسبت به عمر تا جبران کند گذشته ها را و آباد سازد آینده ها را. مرور میکنیم. درجه سوم یقظه حاصل این سه مطلبه و سه بنده. مطلب اول این که انسان هوشیار باشد، متنبه بشود نسبت به این که روزگاران عمر بیش و کم دارد، فراز و نشیب دارد، بالا و پایین دارد. همچنین هوشیار باشد برای خلاصی از تلف کردن و ضایع نمودن عمر، و نیز نظر کند در راستای بخل ورزی، حسد ورزی نسبت به گذران عمر تا بتواند فانیها، یعنی آنچه از گذشته رفته است، به فنا رفته است، گذشته های عمر خیش را تدارک کند، جبران کند و یه امرو عمران ورزد، آباد سازد باقیه ها، باقی مانده عمر، آینده عمر. همانند روشی که در دو درجه قبلی داشتیم، اینجا اون روش رو به کار ببندیم، یعنی این مطالب سگانه رو در هم ادغام کنیم، متداخل کنیم، به یک عنوان جامع میتوان رسید. شاید عنوان جامعی که از این سه مطلب قابل استخراج باشد این باشه، وقت شناسی. توجه به ارزشمندی عمر. عمر غنیمت شمردن. حاصل این می شود که هر کس بخواهد در اولین درجه انسانیت بیدار شود و از خواب غفلت رهایی یابد، خلاص گردد و به تعبیری به مقام یقظه، به عنوان اولین درجه سلوک و معنویت بار یابد، باید سه عمل انجام دهد. یک، شاکر نعمتهای الهی باشد، مخصوصا شکر احساسی و درونی و قلبی، یعنی قدرشناس واقعی باشد. دوم این که سعی کند گذشته های خیش را جبران کند، تدارک سازد گذشته ها را، خطاها را، اشتباهات را، و به تعبیر دینی معاصی و گناهان را. سوم، ارزش عمر خیش را بشناسد. پس اگر شخصی شاکر نعمت ها شد، یعنی دانست نعمتها از خداست، امکاناتی به او داده شده است و قدرشناس این امکانات بود. و دوم اینکه سعی داشت گذشته های خیش را که سیاه است یا همه اش یا بخشی از آنها را جبران کند، از کدورت رهایی یابد. و سوم اینکه ارزشمندی عمر خیش واقف شد، در این صورت به یقظه نائل آمده است و او صاحب تنبه است و به تعبیری بیدار شده است. پس اولین درجه یقظه شکر نعمت، درجه دوم یقظه تدارک معاصی، و سومین رتبه یقظه عبارت است از غنیمت شمردن عمر. در این باره نکاتی است قابل ذکر که به اونها اشاره میکنیم. نکته اول، خداوند به آدمی دو عمر داده است، یک عمر محدود و دوم عمر نامحدود. البته با نگاهی دیگر میتوان گفت خداوند به انسان سه عمر داده است، یا خداوند به انسان پنج عمر داده است، یا خداوند به انسان هفت عمر داده است. در کلان ترین و جامع ترین نگاه میتوان گفت که هر انسانی داره یه هفت حیات از آغاز تا انجام. البته این که میگیم از آغاز تا انجام بدین معناست که انسان آغاز دارد ولی انجام ندارد، چون آینده زندگی هر کس ابدیت حیات نامتناهی است. و هر حال در یک نگاه خیلی خلاصه میتوان گفت که خداوند به انسان دو عمر داده است به صورت بسیار کلی، یک عمر محدود و دوم عمر نامحدود. پیداست که عمر محدود منظور دنیا است، از همان لحظه که انسان ها جاندار میشوند در رحم مادر، یا همان لحظه که نطفه منعقد می شود، یا همان لحظه که به دنیا می آید، بس به اعتبارات، تا لحظه مرگ. عمر محدود به حساب میاد که در آدم ها بسیار متفاوته، 70، 100، 120 کمتر یا بیشتر، بس به خیلی شرایطه. عمر انسان ها از جمله امور مقدر است که هم قدر داره و هم قضا. احتمالا که فرق قضا و قدر رو میدانیم، قدر عمر معلق است و قضا عمر حتمی و غیر معلق است. ممکن از اول به انسان گفته باشن که عمر تو مثلا 70 است مشروط به این شرایط، این میشه عمر مقدر، عمر تقدیری یا عمر قدر. ولی بالاخره اون شرایط که متعدد محقق میشه، بس به تحقق اون شرایط عمر انسان کم یا زیاد میگرده. آن عمر که در نهایت مشخص شد، آن عمر حتمی و قطعی انسان است، به آن عمر عمر قضا گفته میشه. و به تعبیری هر انسانی دو اجل دارد یا دو امد دارد. اجل گفته میشه، امد گفته میشه، همان نقطه پایان عمره. نقطه پایان عمر هم دو گونه محاسبه میشه، قدر و قضا. قدر اجل معلق یا مقدر، قضا عمر حتمی و قطعی است. آنگاه که امر انسان، اجل انسان مقضیه، به تعبیر قرآن مقضی می شود، یا اذا قضا امرن یا مقضیه، به مرحله قضا رسید، اجل و امد انسان به حتمیت و قطعیت خواهد رسید. یعنی دقیقا معین می شود که عمر این شخص 70 سال و 7 روز و 7 ساعت و 7 دقیقه و مثلا 7 ثانیه است. آن عمر قطعی انسان. هنگام مرگ انسان وارد حوزه دیگری و عمر دیگری می شود که بی پایان است، به اون میگیم عمر نامحدود. پس نکته مقدماتی اولی که هر انسانی را دو عمر بخشیدن، یک عمر محدود و دوم عمر نامحدود. عمر محدود فرض کن 100 سال، عمر نامحدود هم که نامحدوده، پایان ندارد، بی پایان است. منظور بهش یا جهنم، ان شاء الله که بهش. پس خداوند به هر انسانی دو عمر داده است، عمر محدود و عمر نامحدود. این اولا. ثانیا خداوند به انسان یک امکان داده است، یک فرصت داده است تا بتواند با استفاده از عمر محدود برای خود نامحدود بسازد، و این بزرگترین فرصتی است که خداوند به یک موجود ممکن است داده باشد. چرا؟ چون ممکنه انسان 70 سال عمر کنه، کارهایی انجام بده و اون 70 سال یک 70 سال دوم رو برای خودش بسازه. 70 70 معادل و برابر، این معقول. یا ممکنه است به انسان تفضل کنن، میگن 70 سال عمر به تو میدیم، با این 70 سال دو برابر شد 140 سال بساز، یا 3 برابر، یا 10 برابر، یا 100 برابر، یا 1000 برابر، یا میلیارد برابر. ولی میدونیم که نامحدود اصلا قابل محاسبه نیست، رقمی نیست که متناسب با 1 میلیارد برابر و 1 تریلیون برابر باشه. عمریست بی پایان، عمریست نامحدود، عمریست که پایان آخر ته نداره. خب بنویسید. مطلب اول صورت خلاصه شامل چند مطلب شد، چند نکته شد. مرحوم بفهمید مطلب اول، مقدمه اول. حالا عنوان مطلب اول آخر کار میگیم. مقدمه اول در مطلب اول این که خداوند به انسان دو عمر داده است، یکی عمر محدود و دوم عمر نامحدود. البته این که میگیم نامحدود گفتن ساده است، تصورش فوق‌العاده دشواره یا حتی ناممکن. یه داستانی به ذهنم آمد براتون بگم، جالبه. این داستانو آقای حسنزاده حفظه الله فکر کنم سال 64-65 زمانی که شون فسوس میگفت از مرحوم علامه نقل کرده. مرحوم علامه فکر کنم سال 60-61 از دنیا رفته، یه اشتباه میکنم 60. آقای حسنزاده میفرم بود که مرحوم علامه روزای آخر بیمارستان بود، بیمارستان آیت الله گلبرگانی بستری بودن در قم، و ایشون میگفت روزهای آخرشون خیلی بی‌نمق و بی‌حال و بی‌قدرت بی‌قوه شده بود، به گونه‌ای که اصلا نای صحبت کردن نداشت، اصلا صحبت هم میگه صداش جوهر نداشت. ایشون میگفت 2-3 روز مانده بود که ایشون ارتحال کنه، ما رفتیم بالای سرشون، دیدم ایشون داره لباش میجنبه ولی جوهر صدا نداره. خیلی میخواستم بدونم اون لحظه آخر مرحوم علامه چی میگه. خب مهم علامه طباطبایی با اون سابقه و با اون عظمه، صاحب المیزان، صاحب ده‌ها کتاب مرجع مهم عمده، با اون شخصیت هم اخلاقی هم معنوی هم علمی، اون لحظات آخر جمله که میگه باید خیلی مهم باشه. مثلا گفت من حد سرم شون داره ذکر خیلی مهم میگه. بعد میگه گوشم بودم دم دهان ایشون به گونه که بفهمم ایشون چی میگه. تعبیری که آقای حسنزاده از مرحوم علامه لحظات پایانشی که 2 روز مونده بود به پایان عمرشون نقل کردن با همون لهجه ترکی بود به زبان شیرین فارسی، این نقل آقای حسنزاده است. ایشون داشت میگفت که ما ابدیت در پیش داریم، ما ابدیت در پیش داریم. مثلا آدم هایی که تسبیح میگیرن ذکر میگن، یکی یکی تسبیح میندازن، ما ابدیت در پیش داریم. این جمله رو هی تکرار میکرد. واقعا اگه انسان تصور کنه که اصلا مفهوم ابدیت یعنی چی؟ بله؟ همون تکراری که لا اله الا الله تکرار میکنه سمره داره، اونم سمره. اون تا اون عربی اسم خداست، اینم به نحو معاده دیگه. امر معاد از امر مبدع میگن مشکل داره. در اون علامه دارن 7 دور الهیات شفا گفتن، آخرین قسمت الهیات شفا این آقای جوادی آمونی میفرم بحث معاده. میگه مرحوم علامه هیچ وقت بحث معاد رو نگفت، به سر معاد که میرسید برمیگش از اول شروع. اسفار هم ظاهرنشون در 12 دور گفت، فکرم 12 دور اسفار گفته بودن، آخرین بحث اسفار جلد 9 بحث معاده بعد از بحث نفس. این هم آقای جوادی میگفتن که شون تا آخر جلد 8 رو میگفت، اول جلد 9 که بحث معاده میرسید دیگه نمیگفت، برای میگشت اول اصالت وجود رو میگفت. کلا امر معادت امر عمد دشوارتره. تو بحث تفسیری هم که دو هفته پیش خدمتتون عرض کردیم، اونجا این جمله رو گفتم، به نقل از مرحوم علامه در المیزان، که خداوند نسبت به خودش میگه ایمان، نسبت به قیامت میگه یقین، و بالآخرت هم یوقنون، در حالی که یقین اوج ایمان، یعنی عالی ترین درجه ایمان رو بهش میگن یقین. اونجا مرحوم علامه دارن که خدا برای خودش به ایمان رضایت داده، ولی برای آخرت کمتر از یقین رو قبول نکرده. نامحدود این عمر ابدی یعنی قیامت. اگه من الان مکس کنم یک مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه کمتر یا بیشتر و به شما تمرین بدم، از شما خواهش کنم که یه چند ثانیه یا حتی اگه ممکنه 1 دقیقه فقط درباره این مفهوم فکر کنید، تصور کنید که خداوند به انسان، به تک تک شماهای عمری داره که آخر نداره. حال دارید فکر کنید یا چشم ببندید خوابتون میگیره یا نه خواب میرید یا خواب هستید؟ این تمرین ها خیلی تمرین های خوبیه، این تمرین های سلوکیه، هر انجام بدید خیلی مهمه. 15 ثانیه یعنی میگم همین الان تو اون خالی از کلاس که حتی یادتون میره، به تأمل ببرمایید. همین الان من سکوت میکنم، چشم نبندید، تو چشم ببندید خطرناک. تصور کنید عمر بی پایان، اصلا بلدید؟ حالا یه بحث دیگه است که اصلا ممکن هست یا نه، منم با احتیاط گفتم، ولی میشه بهش نزدیک شد. چرا سیرورت انسان به سمت ابدیت، ولی انسان توجه نمیکنه. اینکه قرآن در اکثر موارد میگه اکثر هم غافلون، اگاهی وقتا هم اکثر هم زمینش به عالمان برمیگرده، یعنی اکثر علما غافلن. منش همینه دیگه. الان فکر کنم هیچ کدوم توجه نکردید من چی گفتم. اینجا توجه نکنید، بعد کلاس و شب و فردا هم حتما توجه نخواهید کرد و این به نفعتون نیست. فکاشم یه الان توجه کرده بودید. 15 ثانیه میدونید چرا توجه نمی کنید؟ دلائل داره. یک دلیلش این است که اصلا توان تمرکز نداره. هر کس توانست 10 ثانیه ذهنشو یک جا نگه داره، من بهش جایزه میدم، جایزه نفیس، ولی به شرطی که صادق باشید. فقط 10 ثانیه نمیتونید. اگر 10 ثانیه بشه، حالا رو جایزش تمرکز کنید بهتر. خب بگذاریم، ولی اگر حال داشتید و حوصله داشتید، یادتون مون از کلاس رفتید بیرون، در ذهن شریف، در ذکر شریف به قول آخوندها طلبه ها مون، حتما توجه بفرمایید. عمری که پایان ندارد. خداوند به انسان 2 عمر داده است، عمر محدود و عمر نامحدود. نامحدود این عمری که پایان ندارد، این هم بدین معناست که انسان موجودی است نامیرا، لااقل روحش نامیراست، حال کار فعلا به جسمش نداریم. کچه جسم هم به یک معنا نامیراست، ایرا ما معتقد به معاد جسمانی نیز هستیم. پس انسان کلن موجودی است نامیرا، فنا ناپذیر، ابدی. حالا در جانب نخست اول دارد یا ازلی است، اون سخن دیگری است بماند. فعلا فرض بکنیم که انسان آغاز دارد، لااقل جسمش که آغاز داره، حالا روحش بحث دیگر. مطلب اول در باب درجه سوم یقظه، عنوان درجه سوم یقظه چی بود؟ ارزشمندی عمر. مطلب اول فعلا عنوانشو نمیگیم، تا آخر بریم بعد برمیگردیم عنوانشو میگیم. مقدمه اول از مطلب اول، خداوند به انسان 2 عمر داده است، عمر محدود و عمر نامحدود. مقدمه دوم، عمر محدود برای انسان یک امکان است، یک فرصت است. اگر خداوند به شما یک فرصتی بده یا یک انسانی به شما یک فرصتی بده برای رشد اقتصادی، رشد مالی، خوبه یا بده؟ یه مثال بزنم، شما یه بابا یا عمه یا خاله یا دایی پولدار داری، شما هم تازه مثلا 17 18 سال 19 سالته، میگه آقا این 10 میلیارد رو بگیر برو بدم به کسب و کار، هر چی هم در آوردی مال خودت، بعد 10 سال دیگه سرمایه رو به من برگردون سودش مال خودت. شما اگر همچون دایی خاله عمه پدری داشته باشید، وقتی همچون کاری برای شما کرد چی کار میکنی؟ شما تو ذوقش میزنی، میگه عجب کاری میکنی، یا متشکرش میشی؟ بله. عمر همانند یک فرصته، یک امکان بسیار بزرگی است، یا بهتره بگیم بزرگترین امکانی است که خداوند در اختیار انسان داده است. پس عمر یک فرصت، یک امکانه. برای چه روی تاکید کردم؟ برای اینکه تو بعضی از محافل مثلا دبیرستان ها یا حتی جای دیگه میگن ما اصلا نمیخواستیم بیان، خدا برای چی ما را آورد؟ آمدن ما جبر نیست، ما نمیخواستیم، برای چی ما را آورده؟ این جوابش این است که آوردن یک فرصت، همانند آن است که خدا کسی به شما 10 میلیارد پول بده، میگه از این فرصت برای ساختن اقتصادی آینده خود استفاده کن، تو ذوقش میدونی، میگه چرا پول دادی؟ چرا 10 میلیارد دادی؟ چرا امکان دادی؟ چرا فرصت دادی؟ عقل شرطش این نیست. اگر انسان موجود عاقل بالفعلی باشد و عقلش از قوه خارج کنه، خروج عقل از قوه یعنی چی؟ یعنی خروج عقل از حالت فریز، آکبندی. اگر انسان عقلش از حالت آکبندی و فریز خارج کنه و عقلش رو به کار ببنده، خواهد دید که عمر یک فرصت، و این فرصت البته که تکرار ناپذیره، فقط یک بار به انسان میده، و این فرصت به اندازه بی‌نهایت بعدی ارزشمند است. در روایات داریم از شخص شخیص نبوی صلوات الله و سلامه علیه که فرمود انسانی که در این جهان زاده می شود، نقل به مضمون هست می کنم، به مانند آن است که در یک معدن طلا قرار داده شده است و به او 70 سال وقت می دهند تا طلا برای خود جمع کند، اما بعد از 70 سال چیزی از طلا برای خود جمع نکرده و تنها ناخالصی های طلا را در کیسه خود ریخته است. این مضمون حدیث پیامبر، یعنی فرصت، یعنی یک امکان. اگر به عمر خیش به عنوان یک فرصت جهت جمع کردن توشه طلا برای یک زندگی بی پایان نگاه کنید، این نگاه به زندگی نگاهی درست است. پس زندگی مانع نیست، درسته که آوردن و آمدن جبری است، ولی ماندن، نحوه بودن، نحوه حضور و نحوه رفتن انتخابی است. ما را به جبر آورده اند تا به انتخاب برای خود آینده ابدی بسازیم. آمدن ما به جبر است البته، اما به عنوان یک فرصت و بزرگترین امکان تکرار ناپذیر تا برای خود ابدیت آباد البته به انتخاب خیش و به اختیار خیش بسازیم. آمدن ما جبری است، رهبه حضور و بودن و رفتن ما انتخابی است. ما را به جبر آورده اند تا به اختیار خود آینده زیبای ابدی برگزینیم. بیایید از این لحظه به بعد به لحظه لحظه حیات خود اینگونه نگاه کنید، همانند فردی که درون معدن بزرگ طلا او را رها کردند و به او فرصتی 70 ساله دادند تا از این فرصت برای آینده ای که احتمالا ممکن است ابدی باشد، بی پایان باشد، توشه و زاد بردارد. به زندگی به عنوان یک فرصت و بزرگترین امکان تکرار ناپذیر بنگرید. نگاهتون رو عوض کنید، بالا بنویسید زندگی بزرگترین فرصت تکرار ناپذیر. اگر واقعا احساستون این باشه که توی معدن طلا هستید، توی معدن الماسید، اگر واقعا شما رو یک روز معدن طلا بکنه، واقعا چیکار میکنه؟ اگر شما رو یک ساعت معدن الماس قرار بدن چیکار میکنه؟ چکار میکنیم؟ اونجا سعی میکنیم هر دو شده تنهایی بیشتری، شمشایی بیشتری، جمع کنیم درسته؟ چرا؟ چون حسگرا هستیم، میبینیم و میفهمیم طلا بیرون که رفتیم ارزش داره. آدم ها چون نگاهشون پوزیتیویستی حسگرای هست، مادگرای هست، طلای محسوس و خوب میفهمند، ولی فرصت زندگی را شاید که نه یا هر کس. ولی بدون شک زندگی یک فرصته، زندگی یک فرصته، زندگی بزرگترین فرصت تکرار ناپذیره و اجتناب ناپذیر. گذشته اش با خدا، آینده اش هم در این جهان هم در آن جهان با شما. مقدمه سوم، اگر خداوند به انسان دو عمر داده است، محدود و نامحدود، به او فرموده است که از این محدود میتوانی نامحدود و بیپایان بسازی و تنها سازنده آینده ابدی فقط یک چیز است و آن نیست مگر عمل. و آن نیست مگر عمل، عمل با عین با همزه. این عمل آدمی است که برای انسان ابدیت می‌سازد، چه ابدیت نوری و چه ابدیت ناری، چه ابدیت آباد، چه ابدیت زایع، چه ابدیت زیبا و چه ابدیت زشت. فقط عمل، فقط عمل. توضیح مختصری درباره عمل بدیم. عمل در قرآن با عناوین مختلف آمده. گاهی میگن تقوا، هدن للمتقین، تقوا همان عمل است. گاهی مصادیق عمل رو میگن لیس البر رو ان تولوا وجوهکم، بر انفقوا فی سبیل الله، جاهدوا فی سبیل الله. یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة مما رزقناهم ينفقون. ولی یکی از واژه های جامع نسبت به عمل خود تعبیر عمله، منتها با یک پسوند، عمل الصالح. به گمانم واژه عمل صالح در قرآن حدود 70 بار آمد. در تمامی موارد به گمانم تنها یک مورد استثناست، با ایمان با همه. از ایمان و عمل صالح دو یار دیرین همه. و حال اصلا قرآن سخن از ایمان باشد، بلا فاصله بعد از آن یا تعبیر عمل صالح یا مصداقی از مصادیق عمل صالح نباشد. و نیز با حال اصلا قرآن سخن از عمل صالح باشد، قبل از آن یا بعد از آن سخن از ایمان نباشد. پس عمل صالح که یکی از مهمترین عناوین ناظر به رفتار بشری سر این جهان، و میدونه رفتار محور سبک، محور سبک زندگی چیست؟ رفتار. در قرآن نیست عمل صالح مگر این که با ایمان باشد، قبل آن یا بعد آن. بدانیم که عمل صالح یعنی چه. یه بحث کلی خدمتتون مطرح میکنم. بنویسید عمل اونجا، یه خط جلویش بکشید. عمل چهار حالت داره. یک، هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی. من دیگه اصطلاحی حرف میزنم چون عملتون فضلا هستید. حالت دوم، عملی باشد که حسن فعلی دارد اما حسن فاعلی ندارد. حالت سوم، عکس حالت دوم، عملی باشد که حسن فعلی ندارد اما حسن فاعلی دارد. حالت چهارم کدومه؟ هیچ کدام، نه حسن فعلی نه حسن فاعلی. اگر عملی حسن فعلی داشته باشد، حسن فاعلی هم داشته باشد، در اصطلاح قرآنی به اون گفته میشه عمل صالح. الذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی عملو عملا له حسن فعلی و حسن فاعلی، معنیش حسن فعلی و حسن فاعلی هم که روشن. حسن فعلی یعنی چی؟ یعنی خود فعل خوب باشد. حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی نیت و انگیزه فاعل هم نیک باشد، یعنی بهره ای از خلوص داشته باشد. البته این بر اساس مستقلات عقلیه است، بر اساس حسن قبح عقلیه، بر اساس نگاه معتزله است و امامیه، بر اساس نظر اشاعره نیست که اونا قائل به حسن قبح ذاتی نیست. حالت دوم چیه؟ عملی حسن فعلی داره، یعنی خود عمل خوبه، اما حسن فاعلی نداره. مثل چی؟ خب احسن، تمام اعمال خوب ریایی، نه ریالیا، ریایی. شما انفاق میکنی ریا الناس به قول قرآن، نماز بخونی ریا الناس، دیگه لازم نیست که مشرک باشید، مسلمان باشید کافیه، اونم میشه. ولی این مثالش جالب تر. پس اگر عمل خوب باشد مثل اقامت و صلاح، مثل صداقت و امثال اونها، ولی شخص ما نیت کج، بد، پلید، پلش انجام بدهد، به این میگن حالت دوم. در این صورت عمل خوبه ولی نیت خراب داغونه. مثل بسیاری از اعمالی که ما مسلمان ها انجام میدیم، نمازهایی که میخونیم عمدتا همچین حالتی، یا کار خیلی که میکنیم اگر توش ریا باشه عمدتا که نه همش همینه، اگر توش ریا نباشه میشه به سمت خلوص، طبعا حسن فعلی حسن فاعلی هم خواهد بود. حالت سوم کدومه؟ عملی که حسن فعلی نداره ولی حسن فاعلی داره، یعنی نیت خوبه ولی خود عمل جالب نیست. مثل چی؟ معلوم نیست که نیت درست باشه، معلوم نیست. الانشون گفتن حد میکنم معلوم نیست نیت درست باشه. شما داری تعریف داعش میکنی، حواست باشه. حالا هفته تقریب و اینا گذشته دیگه، تقریبی هفت نزن، درست هفت بزن. نه دیگه رفتارش بده، نه دیگه حسن فعلی نداره. دوستی خاله خرسه ضرب المثل است، بازم اشتباه گفتی. دوستی خاله خرسه ضرب المثل است برای جایی که میخواد نیتش خوبه ولی کارش بد. پس کدومه؟ حسن فعلی نداره ولی حسن فاعلی داره. مثل مثال معروف رابین هود دیگه، نشنیدید؟ آره، یکی بره جایی مثلا خونه ثروتمندی پیدا کنه، با این شرایط که من میگم بره تو خونه، اولا سعی کنه سرسا نکنه که حوالی خونه بیدار نشن اذیتشون بکنه، بعد به نامحرم که خوابیده نگاه نکنه، بعد سراغ گاوصندوق بسته نره، بعد سراغ اشیاءی بره که پیداست، مثلا جواهراتی که گذاشته، دلارایی که اونجا گذاشته، یوروهایی که اونجا گذاشته، تمامش هم بند نداره، مقداری که لازم است بردار، بعدم یواشه که بیاد بیرون بره، یک ریالش هم برای خودش بند نداره، تمامش رو صرف مثلا بره شمارش از جردن دوزی کنه، بیاد پایینش از هم تشم دن یا آفتاباد یا بخشای دیگه، اونجا سی تا خانواده فقیر رو پیدا کنه، کلش رو ببخشه به اونا، بگه من حق اونا رو به زور گرفتم دادم به شما. بعضی هم بودن تو تاریخ هم چه کاری میکرد، ایاران هست. اینجا حسن فعلی هست، حسن فاعلی هست یا نه؟ حسن فعلی چی؟ حسن فعلی هست یا نه؟ مثالمون چی بود؟ جایی که حسن فعلی نباشه. حسن فعلی چیه؟ سرقت، دزدی. حسن فعلی که نداره، ولی میشه گفت حسن فاعلی ممکنه باشه. حسن فاعلی با این شرایط ها، یعنی یک ریالش هم برای خودش نگه نداره، معلوم میشه نیتش چی بوده؟ فقط کمک بود. نمی حالتیه، بعضی هم اینجوری باورتون نمیاد، دزد ها بدن چون دزدی میکنن بدن تو جیب خودشون، ولی یکی دزدی کنه با این شرایط که من گفتم و کلشو ببخشه به فقرا، این بهره از حسن فاعلی داره. چرا؟ چون عملش نشون میده که بالاخره نیتی پشتش بوده. یه جمله میخوام بگم، شاید الان باورتون نگرد ولی اشکال نداره، ولی بعدا توجه کردید باورتون میاد. دوست با معرفت گیر نمیافته، یعنی تمام پلیس‌های آگاهی کشور با تمام پلیس بین‌الملل هم جمع بشن اینا نمیتونن گیرش بندازن، محال، لحاظ معنوی امکان نداره. دوز با معرفت یعنی چی؟ یعنی این حالتی که من گفتم، یعنی بدوزه و کلشو بین فقرا تقسیم کنه، یک ریالشو تو جیب نگذاره، این دوز با معرفت. دوزه ولی با مرامه، قابل قیاس با دوزایی که بی معرفتن نیست، این گیر نمیفته. بله؟ علتش نیتش. گفتم باورتون نمیاد، میدونید الان اعتراض میکنید چون تو قاموس آخوندی نمی گنجه. خب نیتش زمینه معنوی دیگه، نمیخوام تشبیه کنم، یه وقت بعد نمیخوام بعد آموزی کنم، شما که دیگه از بعد آموزی حرفا گذشتید، ولی اینم نکته ای. بله شما بله دیگران نه، اونا که به خودش میرسه، هیچی به خودش گفتیم نرسه، اونی که به زن و بچه میده بالاخره به خودش هم نصیبی میرسه، زن چاق میشه سرویس بهش میده، بچه فلان میشه سرویس بهش میده، هیچی به خودش نرسه. ما میگم دوزه با مرام با اون شرایط ها، یعنی خونه ثروتمند بره نگاه به نامرم نکنه. بله و هر حالت جمله بود گفتیم که کم شاد بشید. و حالت چهارم عکس حالت اوله، که نه حسن فعلی باشد نه حسن فاعلی، مشخصه یعنی چی. پس چهارم مقابل اوله، سوم مقابل دومه. در اصطلاح قرآنی به حالت اول میگن عمل صالح، ولی برای حالت دوم و سوم و چهارم در قرآن اصطلاح خاصی نیست، در روایات اصطلاحی وجود داره. در اصطلاح روایی به حالت دو و سه و چهار میگن عمل طالح. یعنی عمل تبور، تبور یعنی چی؟ یعنی نابود شدنی. نه شما نمیخواد بنویسی. پس عمل صالح یعنی چی؟ منظور تعریف عمل صالح بود، عملی که حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشه. روشنه؟ حالا به نکته جالب قرآنی توجه کنید و آن نکته این، میدانید چرا همیشه عمل صالح با ایمان است؟ زیرا که عملی صالح است که از ایمان، از انگیزه ایمانی برخیزد. ایمان به عمل صالح حسن فاعلی میبخشد. به تعبیری عملی صالح است که از منشأ ایمانی صادر شود، و ایمانی ایمان است که منجر به عمل گردد. یه شکل آدم بکشید اون پایی بلدید؟ بله بله. معروف آن است که گفته میشود هر انسانی سه بُعد داره، سه سطح داره، سطح عقل. بله بله خوبه. سطح عقل، عقلشو نشون بدید. بله سطح عقل. بله. دوم سطح قلب و سوم سطح رفتار. عقلش رو کلش نشون بدی. نه بنویسید عقل، قلبش هم بنویسید، رفتارش هم که معمولا با ید تو قرآن با ید نشون میده، ید نشون دهنده رفتار. جمله که الان گفتم چی بود؟ گفتم عملی عمل صالح است که از منشأ ایمانی صادر بشه، و ایمانی ایمان است که منشأ ظهور و بروز عمل صالح کرده. روی شکلک می‌خواستم به شما نشون بدم. ایمان ناظر است به دو بعد، اول و دوم، یعنی حالت عقل و قلب. اگر عقل به قلب برسد قرآن بهش میگه ایمان. ولی اصطلاح خیلی ساده ایمان یعنی معرفت به قلب رسیده. دانسته های به دل نشسته، نه به گل نشسته. اگر انسان دانسته ای داشته باشد و این دانسته اش تبدیل به احساس و قلب و درون و باور بشود، قرآن به این میگه چی؟ ایمان. حتی اینا تحلیل های خیلی دقیق فلسفی داره، خیلی به تحلیل هاش فعلا نداره، ولی ساده نهایی و خلاصش اینه، ایمان یعنی جمع میان عقل و قلب، معرفت و احساس، دانش و اراده، اندیشه و تصمیم. اگر انسان بداند و دانسته خیش را باور کند، به این ایمان گفته می شود. بذار مثال بزنم. اگر انسان بداند که خدا هست و فقط بداند که خدا هست، یعنی این دانسته به قلب وارد نشود، دقیقا به مانند این است که می داند دو به اضافه دو مساوی است با چهار، هیچ نقشی در رفتار او ندارد. اما آن زمان که بداند خدا هست و معرفت او به این که خدا هست به قلبش وارد شده باشد، یعنی حضور خدا را احساس کند، این می شود ایمان. ایمان یعنی دانسته ای وارد حریم قلب، حس، عواطف، اراده، تصمیم انسان می شود. پس ایمان تنظیم کننده درونه، عقل را به قلب پیوند می دهد. به میزانی که دانسته ها به قلب وارد شود، یعنی به میزانی که انسان ایمان بیاورد، از او رفتاری متناسب با آن صادر خواهد شد. به این رفتار صادر شده از ایمان و باور درونی عمل صالح گفته می شود. پس الذین آمنوا و عملوا الصالحات یه پروژه است که کل سطوح سگانه انسان را پوشش می دهد و انسان را یک موجود ایمانی و معنوی می کند. روشنه یا نه؟ ایمان سه سطح دارد، انسان سه سطح دارد. ایمان ناظر است به دو سطح اول و دوم و عمل صالح ناظر است به افکار انسان. پس پروژه ایمان و عمل صالح تمام سطوح سگانه بشر را پوشش می دهد و از انسانی غیر الهی انسانی الهی می سازد. ایمان درجات داره، عمل هم درجات. بله بله. به اصل بحث برگردیم. بحثمون چی بود؟ درجه سوم یقظه، ارزشمندی عمر. گفتیم مطلب اول عنوانش بماند، مقدمه اول چی؟ انسان دو عمر دارد، محدود و نامحدود. مقدمه دوم چی بود؟ عمر محدود یک فرصت است و یک امکان تکرار ناپذیر. مقدمه سوم چی بود؟ تنها عمل است که سازنده ابدیت است، نتیجه. ما برای اینکه عمل را توضیح بدیم، گفتیم در قرآن اصطلاحاتی است از جمله اصطلاح عمل صالح. یکم عمل صالح را براتون توضیح دادیم و ربط و نسبتش با عمل با ایمان به شما گفتیم. یک نتیجه گیری از این بحث ایمان و عمل صالح بگیرم و آن این که ایمان تنظیم کننده درونه و عمل صالح شکل بخش به رفتار انسان. ایمان درون انسان را پوشش می دهد و عمل صالح رفتار او را. ایمان یعنی بینش ها و ارزش ها و عمل صالح یعنی رفتار ها. این بدین معناست که اگر به دنبال الگو سازی برای رفتار و عمل باشیم، باید از بینش ها و ارزش ها و به تعبیری ایمان آغاز کنیم. تنها راه تغییر الگوی رفتار، تغییر الگوی ایمانی فرده. باید دید شخص به چه چیزی ایمان آورده است، به خدا یا غیر خدا. تنها راه تغییر انسان ها تغییر از درون است، تغییر از ریشه ها و بنمایه هاست. تمام پروژه های تغییر که فقط ناظر به رفتار باشند بدون ریشه ها شکست خورده اند. و تمام فرایندها و پروژه هایی که ناظر به تغییر ریشه ها و درونند، یعنی نخست بینش ها را، سپس ارزش های حاکم بر فرد را اصلاح کنند، دیگر نیاز به تغییر رفتار نیست. خود شخص رفتارش را خود به خود تغییر خواهد داد. اما تغییر نگاه ها و درون بسیار دشواره. چون مدیران فرهنگی ما خیلی دلشون میخواد رفتارها عوض شود، ولی شیوه های تغییر درون را بلد نیستن، طبعا تمام فشار خدا خود را کجا مینه و تغییر رفتار جواب میگیرن یا نه نمیدانن. چه مدیران در سطح کلان و چه خانواده ها در سطح درون یک منزل، کافیست کاری کنیم که فرزند ما عاشق خدا باشه، خود به خود نماز خواهد خواند، هرچند نماز صبحش باشد، در زمستان یخبندان هم باشد. کافیست انسان به عشق به خدا برسد، نگاهش به خدا نگاه مثبت باشد، مسئله خدا برای او حل شده باشد، سؤالی ابهامی دغدغه این نسبت به خدا نداشته باشد، خود به خود رفتارش اصلاح می شود. یه جمله میگم خیلی مهمه، روش فکر کنید. آن جمله این که بنویسید، جمله اول، دو جمله میگم، به جای تأکید یا به جای تحمیل یا به جای فشار، اینجوری بهتره، به جای تحمیل و رفتار درون را باید اصلاح کرد. جمله دوم، خانه دینی است که والدین یک بار به فرزندان خیش نگویند نماز بخوان، اما اگر او به آمریکا هم برود نماز صبحش قضا نشود. جمله سوم، لازم نیست دیگران را به جایی برسانید، لطفاً کاری کنید خودشان برسند. یکی از دغدغه‌های مهم ما ها این است که میخوام دیگرانو برسونیم. به کجا؟ به جایی که خود ما نرسیده ایم. کاش کم رسیده بودیم. میشود یا نه؟ نه. چرا؟ به دو دلیل. یک، فاقد شی معطی شی از قدیم گفتن نمیشه. میشه؟ دلیل دوم، هر کس تلاش کند دیگری را برساند نمیشه. این پروژه محکوم به شکست است. در عوض باید کاری کنید تا خود او برسد. به در روشنده با مثال عرض کنم، اگر سلاش نکنید فرزند خود را حجاب دار کنید، کاری کنید خودش به حجاب برسد. اگر لازم نیست کاری کنید فرزند خود را نماز خوان کنید، کاری کنید خودت خودجوش از سر عشق به خدا و هنگام برآمدن بانگ الله اکبر در مناره های صبحگاه ها از خواب برخیزد، خودش خود جوش نماز بخواند، نه با یک پارچه آب یا با لگد یا با فحش و فضیحت و امثال این. بگذاریم، حاشیه رفتیم. حاصل این، من همینو گفتم، من همینو گفتم. من دقیقا مهمترین شیوه امر معروف هست کرد.
ریشه ای
هم داره.
رفتارم میگه. بعضی وقتا میشه به ایمان رسون. بحث سبک زندگی هم گفتیم، بعضی وقتا ایمان سبک سازه، بعضی وقتا ما سبک میدیم که ایمانش رو بسن درست.
همینطوره، نسبت ایمان و عمل رابطه متقابله. یعنی همچنان که تقویت ایمان موجب تقویت عمل میشه، تقویت عمل هم تکرار عمل هم موجب تقویت ایمان میشه. من هم همون رو عرض کردم.
فقط باید
رفت سراغ اون. من فقط گفتم
آن دیگه اونها به نتیجه نمیرسه اما این راه
اشتباهه. من نگفتم نمیرسه، گفتم اگر بدون ریشه ای باشه نمیرسه. قد قرار متوجه شدید دیگه. بله 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 همینطوره. اونجا هم داریم که حالا آیش آدم نیست ما کمک کنید بخونیم. اونجا هم داریم که کسایی که دعوت میکنند دیگرانو به خیر و تنسون انفسکم، اونم داریم کلمه تقولون ما لا تفعلو، نداریم اینا رو؟ فکر کنم داشته باشه. اینا داری فکر کنم نداریم؟
حتما هست. هست حتما. اما الان جامعه متوسطه اینه که کلن بساط امر معروف جمع میشه. اونا که نمیرن ریشه ای که همین ظاهرش هم میگن خب بس بله دیگه. یعنی این یه جورایی رهزن میشه براش.
پس ظاهرم بلشون. حال شما متوجه هستید منظور بنده؟
بله. بعدش هم باشه.
بعد اگه اینجا محیط دانشجو بود من جور دیگه حرف می‌زدم. چون محیط دانشجو یا نمیدونم دانشگاهی. شما ملحقاتش رو اضافه کنید بهش بچسب کنید فکر.
بحثی که شیوه‌های ریشه‌ایش هم خوب درنیافتاده. اینکه
چیزی حالا کلام ما که کارگاه امر معروف نهی از منکر برگزار نمی‌کنه. اون شرایط داره، عوامل داره. خیلی
خود
بحث خود خاصی داره. حالا که گفتی منم جمله بگم من اثر ذوق آوردی جمله بگم حالا که بحث هم معروف و نهی از منکر شد. اولا یک بحثی رو مطرح کردیم قبلا که نظام ارزشیاتون هست، نظام ارزش ها از نظر قرآن باید اون بررسی بشه که اولا تک تک ارزش های دینی جایگاهشون کجاست. ما یک مقایسه کردیم بین سه مفهوم، سه ارزش، حجاب دومی چی بود؟ ربا. سومی چی بود؟ توهین، استهزا. و گفتیم در جامعه ما از چپ به راسته، در حالی که از نظر قرآنی از راست به چپ. اون یه بحثی دیگه نیست که اصلا با تو سنجش بشه جایگاه هم معروف نهی از منکر کجاست. یعنی ببینیم اصلا تو قرآن به لحاظ نظام ارزشی و ارائه کننده سیستم ارزش ها چه جایگاهی به هر چی در جمله هم معروف نهی از منکر داره. اون یه بحث دیگه. ممکن است به یه جنبندی برسیم که ممکن که نه، حالا به محل بحث شید فالله خدمتون عرض میکنم، به یه جنبندی برسیم که معروف نهی از منکرش که نمیگه مهم نیست، از ضروریات دینه، ولی جایگاه شاید در اون حدی که الان وانمود میشود نباشد. شاید الان با ملاحظات سیاسی اجتماعی و عمومی از این دست بعضی از ارزش ها بالا میره بعضی از ارزش ها میاد پایین. خیلی تابع شرایط سیاسی اجتماعی در تبیین نظام ارزشی قرآن نباشه. منبع ما برای استخراج نظام ارزش ها قرآن باشد نه فضای سیاسی جامعه، این که اشکال نداره. یک نکته از این بگذاریم، ولی فقط یک نکته دیگه عرض میکنم و از این بحث میگذارم، گرچه خیلی بحث مهمی هم هست. مهم نه از اون جهت که این پدیده در اون حد از اهمیت، از اون جهت که خیلی مهم جلوه داده میشه. میدونید مهمترین شعار ابی عبدالله چی بود؟ امر معروف و نهی از منکر، اونم و اصلاح، این اريد الا الاصلاح في امه جد. درسته اصلاحمون هم معروف و نهی از منکر، ولی سید الشهدا سلام الله علیها چه شیوه ای استفاده کرد؟ امام حسین خون داد و جون داد تا معروف خدا معروف بماند و منکر خدا منکر بماند. درسته یا نه؟ از روشی که امام حسین به کار بست چی بود؟ روش گذشت، روش بخشش. یعنی اون چیزی داد تا معروف بماند و منکر نماند. ما چی؟ ما چیزی میگیریم یا تجاوز میکنیم یا تعدی میکنیم تا معروف بماند منکر نماند، و این خود منکر است. بسیاری از شیوه هایی که ما الان برای نهی از منکر به کار میبریم خود اون روش خود منکر است، یا خود اون شیوه ها معروف لااقل نیست، اونا رو باید اصلاح کنیم. ولی معروف اصلا یعنی چیزی که انسان به صورت فطری معروف میداند. اصلا معروف با فطرت انسان گره خورده، منکر با فطرت آدمیان گره خورده. ولی چرا خیلی ها پس میزنن؟ چرا؟ میشه گفت همه اشتباه میکنه، همه فطرت ها خرابه، فطرت ما درسته؟ این حق به جانبی محض نیست؟ اگر هم میخواد نهی از منکر یا معروف کنید، لااقل به شیوه سید الشهدا انجام بدید. بله بیاد میدون خون بدید، نهی از منکر میشه. یعنی بگونه یک همراه با تعدی نشه. خون دادن اوجه، خون دادن گذشته دیگه، اوج گذشت خون دادن، جان دادن، خانواده دادن، ولی حداقل گذشت اگه 100 درجه باشه، اوجش گذشت سید الشهدا، ولی حداقلش گذشت از ماله، یعنی بخشش مالی انفاق. گذشت یک محوری است، مقوله به درجات و تشکیک. اولین درجه گذشت چیه؟ انفاقات مالی. اوج گذشت کجاست؟ در روز عاشورا. اونی که حداقل گذشت نمیتونه انجام بده، میخواد اوج گذشت انجام بده؟ اصلا میشه؟ قابل تصوره؟ عالمان و فاضلان، اگر واقعا میخواد به درجه دوم گذشت برسید، داخل درجه اول گذشت انجام، درجه اول گذشت گذشت مالی، 1 میلیون داری، 1 بار کلشو بده. مدش هست یا نه؟ جیگرشو داری؟ یا هزات ملاحظات تو ذهنت میاد، ملاحظات هم واقعیه، و چون آخوندی بلا فاصله توجیه آخوندی میکنی، میگه حق زن و بچه چی؟ نه، توجیهات آخوندی هم میدونی، منتها چون واقعیت این است که اون جیگرشو نداریم، یعنی جیگر اعتماد به خدا را نداریم. اعتماد به خدا خیلی جرأت میخواد، یعنی واقعا جیگر دل شیر میخواد، آدم بده و فقط اعتمادش به خدا باشه. الان لب ماشینی، مثال خیلی واضح، حتی بحث منم این نبوده، میخوای بری خونه، کرایه چقدر میخواد؟ 1000. بلافاصله یک ادا رسید، این اندازه جرأت داری 1000 تومن بدی؟ میگه خدای من دادم، تو گفتی چشم، ماشین با تو، بنشین تماشا. این اندازه دلشو دارید؟ نه. ببین تو سری توجیه دینی میکن.
خب اونم یه آموزه رو ما گفتن، بالاخره بعد اونم یعنی چی؟ بالاخره اونم یه آموزه است. ما نگفتم هر چی دلت هر ببخشید.
من که نگفتم همه چی ببخشید.
خب من همه چی ببخشید.
اشکال ندارد. بله؟
همه
چی من چی گفتم به ماما؟ من میگم حداقل. شما میگه حد اکثر، من میگم 1 عمر 1 بار حد اکثر. این همه قرآن میگه انفاق، اصلا انفاق یک کلمه است یا نه؟ آقا این علما مراجع، کلمه است یا نه؟ این کلمه کاربردش کجاست میشه بگی؟ ما فقط با شما اینجوری باید حرف بزنیم چیکار کنه؟ انفاق یک ارزش قرآنی هست یا نه؟ یک کلمه هست یا نه؟ یک کلمه مفهوم ارزشمند هست یا نه؟ من سکوت میکنم، شما بگو جاش کجا. مثلا
باشه
همون بخش رو انجام بده، از اینجا شروع میشه. اگر 100 پله باشه، 1000 پله باشه، اوجش میشه عاشورا. میگه شما آخونده بالا منابر، مهمترین چیزی که در وصل سید الشهدا میگی چیه؟ مگه نمیگید هم از همه چیزش گذشت؟ خیلی خوب، شما از یک چیزت بگذر، همه چیزش پیشکش تا به اونجا برس. چرا شروع نمیکنی؟ چرا بهانه گیری میکنی؟ چرا توجیهات دینی میکنی؟ چرا با تلبیس ابلیس شانه از زیر بار حقیقت خارج میکنی؟ بازم فوش بده؟
خب
رسیده به اصل مسئله.
همون میشه،
ولی مال خیلی غصه داره. آره بعضیا میگن که گفته بود جانم بدی بگیر، پول مالم نکن. این همه شوخیه، ولی یک بیام تو زندگی جدی زندگی کنی. شوخی تا کی؟ نتیجه اگر خداوند به انسان 2 عمر داده است، محدود و نامحدود، و اگر زندگی محدود یک فرصت است، و اگر تنها سازنده ابدیت آباد استفاده از عمل و عمل صالح است، نتیجه آنکه در این جهان فقط عمل برای ساختن ابدیت آباد ارزش دارد و نه هیچ چیز دیگر. موضوع بحث چی بود؟ ارزشمندی عمر. مطلب اول، ارزشمندی عمر یعنی ارزشمندی عمل در عمر محدود. اینم عنوان مطلب.
کسب معرفت از روز عمل میشه؟
بله.
کسب معرفت.
بله.
اینکه معرفت اون بیشتر بشه این روز عمل
میشه. بله بله.
چون چلابیس امام هستش که میگن مردم اکثر ناس بهشت اعمال دارن، ولی اون سعی کنید که بهشت اعتقاد بشه چون تقسیم میکنه بهشت.
تمام زحماتی که انسان میکشه برای اصلاح بینش عمل دیگه. مهمترین عمل تفکر. حال که گفتیم شما سوال کردید، این سوالی تو خیلی خوب. عمل دو نوعه، عمل بیرونی، عمل درونی. از میان این دو عمل کدوم مهمتره؟
جوانی.
عمل جوانی، عمل درونی. اینا مرغوم بفهمید، عمل درونی بیرونی، جوانی جوانی. پیداست که میان این دو اعمال جوانی مهمتره. بله، همون دیگه. لذا ایمان از عمل صالح مهمتر. حالا همین هم میخوام بگم، وقتی قولا میگه الذین آمنو یعنی چی؟ جلسه قبل همین دکتر خدمتون تو بحث تفسیری گفتم الذین آمنو یعنی چی؟ یعنی کسانی که میتونستن ایمان نیارن ولی ایمان آوردن. الذین آمنو یک عمل، ایمان آورده اند، میتوانن نیاورن. الذين كفروا یعنی چی؟ کسانی که به جای ایمان آوردن ایمان نیاوردن ولی کفر ورزیدند. الذين آمنوها و الذين كفروها یک عمل درونی، یک عمل جوانی. نکته جالب تر این است که اعمال درونی هم دو نوعه، عمل قلبی، عمل عقلی. تا گفتیم درون انسان دو سطح، عقل و قلب. میان این دو عمل عقلی بسی مهمتر است. عمل عقلی یعنی چی؟ یعنی تفکر. مهمترین عملی که انسان انجام میدهد فکره. اینم فرمایش مرحوم امام که شما سوال کرد. تفکر مهمترین عملی است که انسانها میتوانند در این جهان انجام دهند. لذا فرمود تفکر و ساعته. لذا این همه قرآن فشار می آورد لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون ولا تفقهون ولا تشعرون. فلولا نفر من كل فرقه آخرش میشه لیتفقهوا. تفقه فی الدین به معنی عام، نه فقط فقه به اصطلاح. فکر مهمترین قدرتی است که خداوند در این جهان درون انسان نهاده است. نیرومندترین قدرت ها در این جهان قدرت فکر. دلیلش الان تمام تکنولوژی که بشر دست آورد، علم و تلاش علمیشه چقدره؟ یعنی تکنولوژی که الان بشر داده چقدر به انسان قدرت داده؟ یه موبایل به انسان خیلی، شما اینجا دو کلام حرف میزنیم اونور دنیا 20 ساعت پروازه، به فاصله 2 ثانیه 3 ثانیه میشنوه. این قدرت نیست؟ یا وسیله میسازن 700 آدم توش جمع میشه، با نمیدونم چه عالم بار، 60,000 پا میره بالا، 20 ساعت پرواز میکنه از این قاره به اون قاره. قدرت نیست؟ وسیله فراهم میکنن سوار میشید کره دیگری پایین میاد. این قدرت نیست؟ ما خیلی قدرت. تمام قدرت هایی که تکنولوژی برای انسان به ارمغان آورده ریشش یک قدرت، منشأش یک قدرت، اونم قدرت فکره. فکر خالق تکنولوژی است. خالق قدرتش بیشتره یا مخلوق؟ از قدرت فکر از تمام قدرت های تکنولوژی ها بالاتر. واقعا فکر بزرگترین نیروها در جهان کائنات. اگر انسان ها به قدرت فکر پی می بردن هیچ کاری نمی کردن جز تفکر. با تفکر می توان تمام نیازها را تأمین کرد. لازم نیست برای چند درغاز پول بدوید، کافیست فکر کن. توکل یعنی استفاده از قدرت فکر. توکل یعنی استفاده از قدرت فکر. لذا خدا فرمود من یتوکل علی الله و هو حسبه. ادامهش میگه چی؟ نه خیلی، میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی رزقش قطعیست. توسل به قدرت فکر و توکل منشأ قطعیت رزق است. بدوی تا به رزق برسید، شاید بشود شاید نشود، ولی اعتماد به خدا ورزید رزقتان قطعیست. گرچه توکل یعنی استفاده از قدرت درون، قدرت فکر، قدرت اندیشه. گذشت. اگر من با شما 1000 جلسه کلاس هم داشته باشم، از من جز این کلمه نخواهید شنوید، دنبال چیز دیگه نباشید. مادر تمام فضیلت ها، ریشه تمام خوبی ها و زیبایی ها یک کلمه است: بخشش. و گذشت. تمام خوبی ها محورش این است. گذشت یعنی کندن از خود، کاستن از خودیت، رهایی از نفسانیت، خلاصی از نفس اماره. اگر من بخوام به شما کل فصوص الحکم ابن عربی را، کل فتوحات ابن عربی را، کل اسفار ملا صدرا را، کل کتاب های اخلاقی رو که در جهان اسلام نگاشته شده، بنده همه شو دیده، در یک کلام خلاصه کنم، از این ساده تر به ذهنم نمی آید. مطمئنن باور نمی کنید. برید 20 سال درس بخونید اگر به همین جا نرسیدید. ام الفضائل در قرآن ایمانه، و ایمان چیزی جز گذشت نیست. ایمان یعنی جانبداری از خدا به جای جانبداری از خود، و این یعنی گذشت. اگر درون شما جنگی درگیرد بین خدا و خود، شما جانب کدام را دارید؟ خود یا خدا؟ پس بیایید گذشت کنید، جانب خدا داشته باش، یعنی ایمان. خب خودجوش اصلاح خواهد شد. من کائناتی میگم، قرآن هم کتاب کائناتیه دیگه، اینم حدیث نبویش صلوات الله و سلامه علیه: من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. هر کس به دانسته های شرد دیگه میداند، به خوبی هایی که میداند عمل کند، خداوند به هنگام نیاز هر جا که باشد دانسته های مورد نیازش را به او خواهد داد، به هر صورتی که صلاح بداند. ببینید دغدغه من و شما چیه؟ مجهولات رو معلوم کنیم، درسته؟ کسب معلومات، تحصیل علم. این مسیح درست نیست از نظر قرآن. از نظر قرآن دغدغه انسان باید عمل باشد نه تحصیل علم. دارم نکته مهمی را خدمتتون افاضه میکنم. دغدغه من و شما چیه؟ تحصیل علم. الان تو مقدمه دوم گفتیم چی؟ قرآن اصالت العملی است، یعنی دغدغه بشر باید عمل باشد نه علم. شما به اندازه لازم میدانید. اینم حدیث دیگر نبوی، فرمود امت من به بیشترین چیزی که محتاجن عمل است. همان چیزی که ما خودمان را از آن کاملا دور کرده ایم، فقط اهل حرفی. علت هم داره، زیرا که عمل کردن اندکی سخت است، سخن گفتن اندکی راحتی. و ما آدم ها معمولا آسان طلبیم. و جلسه اول این نکته رو به شما گفتیم، گفتیم لطفا آسان طلب، آسان خار نباش، اندکی زحمت. به قول عرفا میگن ریاضت، قرآن میگه والذین جاهدوا فینا، مجاهدت تلاش میخواد، زحمت میخواد، تعب میخواد.
بعد از دانشمندان مسیحی راجع به ایمان بحث کردن، از اتاقا این کتاب تون آوردی اونها رو چجور توضیح میکنی راجع به عملش؟ عمل اون قرار به عمل بشه.
این نکته خدمتتون عرض کردیم، قرآن یا اسلام مجموعه قوانین، هر جا که باشد اسلام است، هر جا نباشد اسلام. ادعا مهم نیست.
اسلام عمل میکنه.
بله.
اون مسیحی که اونجور راجع به ایمان صحبت میکنه،
خداوند به ابراهیم میگه مسلم، مگه نمیگه؟ مگه ابراهیم برای فرزندانش اسلام نخواست؟ اولی مسلمان بر اساس نگاه قرآنی کیه؟ کیه؟ مگه نیست؟ مگه ابراهیم ابوالانبیا نیست؟ پس اسلام بنیانگذارش ابراهیم. خیلی باید نگاهاتون رو عوض کنید.
گذشت
به معنای فقط مال نیست، درسته؟ اصلا اگه گذشت هزار پله داشته باشه، اولین پلهش گذشت مالی. فقط نه.
گذشت از بدیهای دیگران تا چه اندازه؟
تا اون عفوه. اولین پله گذشت، گذشت مالی است، اسمش انفاقه. دومی پله گذشت، گذشت از خطاها و ظلمهای دیگران در حق من، به اون میگن عفو. اصله، اصله. ببینید اصل داریم استثناء داریم، مثلا بین صدق و کذب اصل کدومه؟
گذشته.
بین صدق و کذب اصل. شما یه سوال اخلاقی کردید دیگه، در واقع یه سوال فلسفه اخلاقی کردید. حالا کجاشو باید دید؟ حالا که استثناءات نداریم ما، ولی مهم است که بدانیم اصل بین اف و عدم اف کدام است. اف به بهانه چند تا استثناء اصل رو زیر پا نگذاریم. بله؟ نمیدونم، ولی یه سوال از شما میکنم، علت پایداری ابی عبدالله چیست؟ مگه نمیگید مظلومیتشه؟ مگه نمیگی؟
نه.
میگی دا نمیگی؟ پس چیز خوبیه، پس چرا ازش فرار میکنی؟ خب شما هم مثل ابی عبدالله باشید.
عرف میگن اگه از خود دفاع نکنی؟
عرف مگه بناس عرفگرا باشید؟
بهت ظلم میشه.
مگه بناس عرفگرا باشید؟ ذهنتون رو عوض کنید. ظلم پذیری خیلی بده، ولی مظلوم واقع شدن خیلی خوب. من شما یاد گرفتم، شما منبری ها، شما اعاظم، شما مراجع بزرگان. میگید علت ماندگاری ابی عبدالله چیست؟ مگه نمیگید اولی مظلوم تاریخ مولا علی؟ مگه نمیگید؟ آقا میگید یا نمیگید؟ اگر بده چرا میگید؟ اگر خوبه چرا نیستید؟ البته قانون ظلم و ظلم‌پذیری پنج حالت داره، اون یه زمان انشاءالله براتون میگم، این بحثا رو الان نمیگم چون میمداری یا بگم قطعا پس میزنید. انشاءالله به وقتش خدمتون خواهم گفت. یه مطلب دیگه هم خدمتون میگه مختصر ورج. یه مطلب اول بود، عنوان مطلب اول چی شد؟ بله شون، بله خیلی قشنگ عظیم بندی هم میکنن، دورش خط هم میکشن که شما استفاده کنید و کیف کن. مطلب دوم، حال دارید یک نکته دوم بگم براتون؟ تازه موتورتون روشن شد. یه مطلب دوم میخوام براتون میگم خلاصه، و اون مطلب دوم اینه، یک نتیجه ای از اون مطلب مقدمه اول میخوام بگیریم و اینه میذاریم مطلب دوم. تو مقدمه اول گفتیم چی؟ لاوند به انسان دو عمر داده است، محدود نامحدود. عمر محدود چقدره؟ ما که بخیل نیستیم، 100 سال. اگر یک کسری، مطلب دوم اینه، اگر یک کسری بسازید، یکم ریاضی که خوندید دیگه، که صورت داره مخرج داره، صورت چه بذارید 100، مخرج رو بذارید نامحدود. برای چی همچون کسری رو ما میسازیم؟ چون در بحث پیشین نشون دادیم که تنها سازنده ابدیت چیست؟ عمر محدوده 100 سال. خداوند به انسان 100 سال فرصت داده است تا نامحدود عمر برای خود بسازد. پس میشه از دل این یک کسری برآورد، ساخت، صورتش 100 سال، مخرجش نامحدود، که یک علامتی هم داره تو ریاضی مثل 8 افقی. اگر با زبان ریاضی به این کس نگاه کنید، تو ریاضیات به این کس میگن اسم، یعنی گند. اسم گند، جواب نداره. ولی ریاضیدان این کس رو تحلیل میکنه. تحلیلش اینه، من اون تحلیل رو خدمتتون میارم، نکته جالبی هم توش. اون این کس با نگاه تحلیلی اینه، اون 100 سال لحظه لحظش، اون سازندگان 100 سال چقدره؟ ثانیه هاست دیگه. ثانیه یعنی چی؟ یعنی نفسی که میرود یا برمی آید، دم و بازده. تحلیل این کس اینه، لحظه لحظه های این عمر 100 ساله ارزشی معادل بی نهایت خواهد داشت. معنیشه چرا؟ چون با یک لحظه میتوان ابدیت آباد ساخت، یا با یک لحظه میتوان ابدیت ناری ساخت. لحظه لحظه های عمر انسان، آنات عمر بشر، ارزشی معادل بی نهایت داره. یعنی چه ارزشی معادل بی نهایت داره؟ چون میتوان با یک لحظه، یک عمل در یک لحظه، ابدیت ساخت، عمر بی پایان ساخت. و یه تنها به دست خود شما هست. این نکته هم همینجا اضافه کنی و آن اینکه این نکته نوشتنی نیست، فقط گوش بده. سازنده آینده ابدیت خود شما فقط و فقط خود شما هست و نه هیچ کس دیگر. هر کس خودش و فقط خودش آینده خودش را می سازد و هیچ کس دیگر در ساختن آینده شما نقشی نخواهد داشت. نقش داره، ولی تصمیم گیرنده نهایی فقط شما هستید. ببینیم منقلی، درسته که زغال خوب خیلی خوبه، آتش خوب خیلی خوبه، رفیق ناباب هم خیلی بده، ولی کی بود که پشت منقل نشست فوتو به این کرد یا کشید بالا؟ بله، خودش نشست، خودش کشید، خودش گفت به به چه کیفی داره. بله خیلی عوامل نقش داره، ولی میدانیم که هیچ عاملی تأثیرش به حد علت تامه نمیرسد، که اگر علت تامه بشود میشود جبر. هیچ عاملی انسان را به حد جبر نمیرساند، هیچ عاملی انسان را از حوزه اختیار خارج. تمام علل معداتن و معدات همه علل ناقصن. تنها سازنده فقط تصمیم گیرنده است. این شما اید که تصمیم میگیرید انجام بدهم یا نه. میتوانید تصمیمی علیه تمام تصمیم ها بگیرید و میتوانید تصمیمی به نفع همه تصمیم ها بگیرید، که در صورت دوم شما همراه باد جامعه شده اید. میتوانید نشوید، میتوانید نباشید، میتوانید نشینید، میتوانید نروید، میتوانید نگویید، ولی گفتید. پس این شما بودید که گفتید، این شما بودید که کردید، این شما بودید که اراده کردید و این شما بودید که انتخاب کردید. انتخاب نکن بدی ها را، گرچه همه بگوین. انتخاب کن خوبی ها را، گرچه هیچ کس نگوید. و این آخرین جمله من، بیایید خوب باشید گرچه همه بد باشد، بیایید راست بگویید گرچه همه دروغ بگوید، بیایید ببخشید گرچه همه خصت ورزد. قرآن فرمود و فعل الخیر، خوبی کنید تا می توانید و تا زنده اید. پس تنها سازنده آینده فقط و فقط شما هستید. پس قدر لحظه لحظه ها را بدانید، زیرا که هر لحظه ای ارزش معادل بی نهایت دارد. السلام.